رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام علیکم شنونده ای ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز پنجشنبه 6 دکبر سال 2007 است و من کیوم مرسیاتو از استودیوی شهری دوشنبه شما را همراهی میکنم. ساعت اینجا 7 شام.
سلام شنونده ارجمند، من خیرامون بقازاده از استودیوی آزادی در شهر پراگ. ساعت به وقت محلی 3 بعد از ظهر است و نشیوالی مجله شامگاهی را با تازه ترین خبرهای ساعت در تقدیم همکارم اسکندر خواجه میرزاده شروع میکنیم.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش به ایران پیشنهاد کرده است که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را در نزد جامعه جهانی آشکار کند. در ایالت نبراسکا دو روز بعد نشر گزارش خدمات اکتشاف ملی ایالات متحده آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت:
Iranians have a strategic choice to make.
ایرانی ها باید انتخاب استراتژی نمایند، یا آنها با جامعه جهانی مقیاس فعالیت های هسته‌ای اشان را در سر میز مذاکرات بررسی کرده پورا پیشنهاد قطع غنی‌گردانی اوران را میپذیرند، یا اینکه راه انزوا را پیش میگیرند که به نفع مردم ایران نیست. انتخاب به دست رژیم ایران است.
سخنگوی قصر سفید تونی فراتو با اشاره به سرکشی جمهوری اسلامی از غنی‌گردانی اوران میگوید واشنگتن جانبداری توسعه نوبتی تحریم ایران است. شورای امنیت سازمان ملل متحد دو دوره روی ایران تحریم جاری کرده است، ولی پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد گزارش خدمات اکتشاف ملی ایالات متحده آمریکا را اعلامیه پیروزی ایران بر قدرت‌های جهانی نامیده است. سرگی استپاشین رئیس پلاته محاسبات روسیه میگوید پرزیدنت تاجیکستان تصدیق کرد که این جمهوری جانبدار همکاری با روسیه در تکمیل ساختمان نیروگاه آبی و برقی راغون است. امروز در شهر دوشنبه بعد ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان، استپاشین اظهار نمود تاجیکستان منتظر لایحه نوی همکاری در مسئله تکمیل ساختمان نیروگاه آبی و برقی راغون است. استپاشین افزود امامعلی رحمان به او گفته است که تاجیکستان روسیه را همکار استراتژی بررسی می‌نماید. رئیس پلاته محاسبات روسیه ابراز داشت که در ملاقات با پرزیدنت رحمان تمام بخش های همکاری های اقتصادی و نظامی و فنی میان دو کشور بحث شده است. امروز دادگاه گرجستان حساب های بانکی شبکه مستقل تلویزیون ایمیدی را باز نموده اجازت داد که فعالیتش را از سر گیرد. ابتدای ماه روان اثنای تعقیب گردی همایی های مخالفین حکومت مقامات گرجستان فعالیت تلویزیون ایمیدی را من کرده بودند. ابتدای ماه گذشته اثنای تعقیب گردی همایی های مخالفین حکومت مقامات گرجستان فعالیت تلویزیون ایمیدی را من کرده بودند. مخالفین گرجی و ممالک غربی از مقامات درخواست نموده بودند که در عرفه انتخابات پرزیدنتی 5 ینور با پخش برنامه های تلویزیون ایمیدی اجازت دهند. روز چهارشنبه 5 دکبر نهاد ناظر مخابرات گرجستان مجوز ایمیدی را برقرار کرده بود. پرزیدنت اوکراین ویکتور یوشنکو خانم یولیا تیموشنکو را به منصب سروزیر این کشور پیشبری نمود. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت اوکراین میگوید امروز یوشنکو از پارلمان درخواست نمود نامزدی تیموشنکو متفق یوشنکو در انقلاب نارنجی سال 2004 را به حیث سروزیر اوکراین تصدیق کنند. هفته گذشته حزب اوکراین ما که تحت نظارت پرزیدنت یوشنکو قرار دارد با جنبش یولیا تیموشنکو ائتلاف تشکیل نمودند که نسبت به مخالفینشان دو رأی بیشتر در اختیار دارد. بعد انقلاب نارنجی سال 2004 پرزیدنت یوشنکو در ماه فوریه سال 2005 تیموشنکو را اولین سروزیر اوکراین تعیین کرده بود، ولی بعد 7 ماه اختلاف پرزیدنت و سروزیر اوج گرفت و یوشنکو تیموشنکو را از وظیفه برکنار کرد. پسر شاعر نامدار و منتقد حکومت ازبکستان یوسف جمعه بار دوم در چند ماه اخیر به حبس گرفته شد. جمعه به رادیو آزادی گفت که پسرش مشرب را روز سه‌شنبه در شهر بخارا با اتهام شرکت در یک زد و خورد بازداشت نمودند. بابای برفی باید از قطب شمالی به قرقیزستان کوچ بندد. طبق گزارش یک شرکت شوئدی مشغول مشورت‌های انجینری با نام سویکو، بهترین مکان بودوباش بابای برفی منطقه نزد مرز قرقیزستان با قزاقستان است. از اینجا بابای برفی میتواند بدون مشکلی به 2.5 میلیارد خانواده روی عالم سری وقت هدیه های سال نوی و میلاد مسیح تقدیم نماید. هنگام انتخاب پایگاه بابای برفی چند عامل و از جمله دورزنی زمین و سرشمار اهالی گوشه های مختلف عالم به حساب گرفته شده است.
تشکر برای چنین خبرهای خوش اسکندر. بابای برفی هم به قلمروی تاجیکستان نزدیک می شود شاید.
مهم این است که هدیه باشد.
خیلی مهم است. درست است. تشکر به شما اسکندر خواجه میرزاده با فشرده اخبار ساعت بود.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با حالا شنونده ارجمند توجه کنید به سرخطی مطالبی اصلی مجله شامگاهی امروز.
بعد اتهام دو کارمند مسئول شرکت روسال در سرقت اموال نیروگاه سنگتودایک، روسیه و تاجیکستان به توافق رسیدند که در راه جلوگیری از رشوه در این طرح همکاری خواهند کرد.
پرسش‌های افکار عموم در روسیه حاکی از بالاروی اعتماد مردم به نقش مهم مسکو در صحنه سیاست جهانی می باشد.
مقامات تاجیکستان نظام خان جورایف را فرمایشگر قتل معاون سابق دادستان ولایت سوغد می گوید.
دو نفر از جمله یک شهروند ازبکستان در ترکش نزد دادگاه عالی تاجیکستان در تابستان امسال متهم می شوند.
و در ادامه برنامه شما را با مطالب دیگری مجله شامگاهی شناس خواهیم کرد.
امروز سرگی استپاشین رئیس پلاته محاسبات روسیه در نشست یک جای خود با شیرخان سلیمزاده رهبر آژانس مبارزه با فساد مالی تاجیکستان در دوشنبه گفت که رهبریت مرکزی مهندسی شرکت رویس روسیه در بستگی به قضیه سیمنت در نیروگاه سنگتودایک از مقامش برکنار شده است. با گفته آقای استپاشین در جریان بازدید او از نیروگاه سنگتودایک در کاری ساختمان چندین چنین کمبودها آشکار شدند. شیرخان سلیمزاده رهبری آژانس مبارزه با فساد مالی تاجیکستان هم که قبلا از سرقت سیمنت در کاری این نیروگاه خبر داده بود گفت که فعلا در رابطه به این قضیه در مقابل دو مسئول مالی شرکت های ساختمانی کشور تفتیشات ادامه دارد و در صدد باز شدن پرونده جنایی است. امروز همچنین در جریان این نشست این دو مقامات نظارت دولتی مالیوی در مورد همکاری های منبعه به توافق رسیدند. همکارم براد یوسفی در این نشست شرکت داشت و ادامه موضوع در گزارش او.
مقامات پلاته محاسبات روسیه و آژانس مبارزه با فساد مالی تاجیکستان اعلام داشتند که کمبود و سرقت 3,500 تن سیمنت برای ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتودایک معین شده از دو مسئول مرکز مهندسی شرکت رویس روسیه تقاضا خواهد شد. با گفته سرگی استپاشین رئیس پلاته محاسبات روسیه، فعلا این افراد از وظیفه و شرکت در بنیاد نیروگاه سنگتودایک برکنار شده اند. آقای استپاشین که روز پنجشنبه 6 دکبر پس از نشست مشترک با آژانس مبارزه با فساد مالی تاجیکستان در جمع خبرنگاران صحبت میکرد گفت در جریان بازدید از ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتودایک با 4 کمبودی قبلا در این ساختمان کشف شده توجه کردند که تقریبا همه آنها اصلاح شده است.
Едва едва не поставившись под сомнение возможность своевременной реализации проекта Сангудинская ГЭС-1. Это по инженерному центру.
او میگوید این مسائل مربوط به سیمنت می باشد که انجام سری وقتی طرح سنگتودایک را تقریبا زیر سوال گذاشته بود. دوم مربوط مرکز مهندسی می باشد. در بستگی ما شرکت رویس را سخت هشدار کردیم و آنها این شرکت مهندسی را از اشتراک در این طرح برکنار کردند. سوم مسئله پرداخت حق و زحمت کارمندان ساختمان نیروگاه سنگتودایک بود که حل خود را پیدا کرده است. اما مسئله حساب و کتاب خرج مبلغ‌های طرح هنوز باقی است. این مسئله بررسی چندی از ارقام میان جانب تاجیکستان و روسیه است. ما در نشست مشترک در نزد مقامات هر دو کشور این مسئله را گذاشتیم و تا 21 دکبر سال جاری روز افتتاح نخستین اگریگات سنگتودایک این مشکل باید حل خود را پیدا نماید.
روسیه تاجیکستان стороной мы поставили сегодня задачу на коллегии и России, и Таджикистану с тем, чтобы до 21 декабря урегулировать этот вопрос.
Сергей Степашин, رئیس палаты محاسباتی روسیه. این در حالی است که به دنبال افزایش قیمت محصولات کارخانه تولیدات سیمنت دوشنبه که از وارد کنندگان اصلی سیمنت به ساختمان نیروگاه سنگتودایک است، ارزش طرح سنگتودایک تقریبا 30 میلیون دلار بالا می رفته است. زیرا اگر قبلا کارخانه تولیدات سیمنت یک تن سیمنت را تقریبا 80 دلار به فروش می برآورد، فعلا ارزش آن برای ساختمان نیروگاه سنگتودایک را بیشتر از 150 دلار مقرر کرده است. در همین حال میان پلاته محاسباتی روسیه و آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان قرارداد همکاری ها به تصویب رسید که یک بخش اصلی آن ادامه نظارت بر استفاده سرمایه در ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتودای یک میباشد. همچنین یک بخش دیگری این همکاری نظارت بر مقامات مهاجرتی این دو کشور بوده است. شیرخان سلیمزاده رئیس آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان میگوید ما بر طبق این موافقه در هر طرح و اداره که مبلغ‌های مشترک از بودجه این دو کشور مورد استفاده قرار دارد نظارت را ادامه خواهیم داد.
конечно взаимодействие сотрудничество между нашими органами были и до этого.
او میگوید البته همکاری های ما با پلاته محاسبات روسیه در قبل هم وجود داشت، اما من بر اینم که سند امروز به تصویب رسیده سمت های نوی همکاری این دو مقامات نظارت مالیوی را مشخص میکنم. شیرخان سلیمزاده رئیس آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان. این در حال است که همچنین بعد از ظهر پنجشنبه 6 دکبر در ملاقات سرگی استپاشین با رئیس جمهوری تاجیکستان مسئله ادامه همکاری های کشورش در بخش طرح‌های انرژی آبی با تاجیکستان بررسی شده است و در این ملاقات این چنین گفته شده است که شروع همکاری های مستقیم پلاته محاسباتی روسیه با آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان دلیل مبارزه های مشترک مقامات این دو کشور بر جنایت های اقتصادی میباشد. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سازش میانی تاجیکستان و روسیه برای جلوگیری از فساد در جریان بنیاد نیروگاه سنگتودای یک. این نشست در حال صورت میگیرد که میزان رشوه‌خوری و فساد در تاجیکستان طبق ارزیابی های مختلف همانا بلند باقی میماند. کیومرس اخیرا سازمان شفافیت بین المللی و ترانسپرنسی انٹرنشنال گزارش نوی خود را راجع به میزان رشوه در سال 2007 به نشر رساند. خلاصه مهم آن چنین است که مردم کم بزاعت چی در ممالک پیشرفته و چی در کشورهای رو به ترقی بیش از همه از فساد و رشوه سیتونی اذیت میکشند. در یک پژوهشی که سازمان بین المللی ترانسپرنسی انٹرنشنال با مناسبت روز سراسری مبارزه با فساد 9 دکبر به تاب رساند، گفته میشود که در تمام دنیا حزب‌های سیاسی و مجلس‌های قانونگذار بیش از گروه دیگر با فساد سازش میکنند.
اما خیرامون این گزارش راجع به تاجیکستان چی میگفته باشد؟
سوال خوب است کیومرس. میدونید هرچند سازمانی شفافیت چون این پرسش را در تاجیکستان دایر نکرده است، اما ارزیابی های سالهای گذشته آن نشان میدهد که موقع این کشور از لحاظ آلودگی به رشوت خیلی بلند باقی میماند. بیاید تفصیلات گزارش نو را از اسکندر خواجه میرزاده میشنویم.
در گزارش میزان سراسری فساد در سال 2007 که سازمان ترانسپرنسی انٹرنشنال روز پنجشنبه در شهر برلین انتشار نمود، 63199 ساکن 60 کشور عالم درباره فساد، نهادهای پرخور و تأثیر آن بر رشد این ممالک ابراز نظر کردند. خلاصه امساله گزارش این است که مردم پولی با عرق جبین و دست آمده را برای خدمات میپردازند که اصلاً باید مجانی باشد. ترانسپرنسی انٹرنشنال اظهار خوشحالی میکند که در سراسر دنیا مردم از حکومت‌هایشان مبارزه با فساد را تقاضا نموده جانبداری تغییر وضع می باشند. به حساب میانه 10% پرسیده شدگان گفتند که در دوام 10 سال اخیر برای ادای خدمت پاره دادند. پاره خورد برای ادای کدام خدمت در کشورهای امثال البانیا، کمبوجا، کامرون، مکدونیا، ولایت کوسوو، نیجریا، پاکستان، فیلیپین، رومانیا و سنگال خیلی هم پیشرفته است. در این کشورها تخمیناً 30% پرسیده شدگان دادن رشوه را تصدیق کردند. اکثر پرسیده شدگان گفتند که پلیس بیش از هر نهاد دیگر به رشوه ستانی مایل است. مدیر اجرایی ترانسپرنسی انٹرنشنال کوبوس دشوارت میگوید اثنای پرسیش اکثریت پلیس و دادگاه را بخشی از حلقه فساد نامیدند. سال روان ترانسپرنسی انٹرنشنال معرکه مبارزه با فساد در نظام دادگستر را پیش برد که در گزارش سالانه این سازمان این انعکاس گردیده است. به قول ترانسپرنسی انٹرنشنال در بعضی کشورها میتوان با واسطه رشوه این و یا آن قرار لازمه دادگاه را به دست آورد. در پاکستان 96% شرکت کنندگان نظرخواهی گفتند که هنگام معامله با دادگاه های محلی با فساد روبرو شدند. ترانسپرنسی انٹرنشنال تخمین میکند که در دادگاه های روسیه سالانه به مبلغ تقریبا $210 میلیون رشوه ستانیده میشود. نظرخواهی ترانسپرنسی انٹرنشنال در تاجیکستان دایر نشد و رقم دقیق و نظر مردم این جمهوری در گزارش میزان سراسری فساد در سال 2007 سازمان ترانسپرنسی انٹرنشنال ذکر نشده است. اما جای داشتن فساد و ضرورت مبارزه با آن باعث گردیده است که در تاجیکستان با هدف ریشه‌کن‌سازی فساد نهاد مخصوص دولتی تأسیس یافته است. روز چهارشنبه رئیس نهاد مبارزه با فساد در تاجیکستان شیرخان سلیموف درباره آبولایکنی اموال دولتی در ساختمان نیروگاه آبی و برقی سنگتوده یک گفت
3,500 تن
در حسابات افراد مسئول مالی نیروگاه برقی آبی سنگتوده یک 3,500 تن سمنت کشف کردید که در هیچ کدام یک اسناد محاسبات ثبت نشده است. اما این مقدار مواد ساختمانی به سنگتوده یک روانه شده است. مقدار کشف شده مواد ساختمانی در بازارهای دوشنبه فروخته شده و درآمد آن را از آن خود کردند.
در گزارش خود سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال تاکید میکند که حزب‌های سیاسی و پارلمان‌ها نهادهای بیش از همه فساد زده هستند و مردم عادی به نهادهای دینی و مؤسسه‌های غیر دولتی اعتماد بیشتر دارند. ولی در مقایسه با میزان سال 2004 در سراسر عالم باوری به مؤسسه‌های غیر دولتی نیز کمتر شده است. با اشاره به نتیجه نظرخواهی ترانسپرنسی اینترنشنال حکومت‌های عالم را با مبارزه بیامان با فساد دعوت کرده است، ولی در عین زمان این سازمان تاکید می نماید که بدون کمک سازمان های غیر دولتی و بخش صاحبکاری خصوصی شکست دادن نهادهای فاسد آسان نخواهد بود.
خلاصه های گزارش نوی سازمان شفافیت بین المللی و یا ترانسپرنسی اینترنشنال راجع به میزان رشوت در جهان.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقتی دوشنبه.
و در ادامه مجله شومگاهی رادیوی آزادی باز هم به یک تحقیقات جالب روم میاریم که اخیراً انجام شده است و اکنون به روسیه ارتباط میگیرد.
حتما مربوط به انتخابات بوده که
تا اندازه که مرسما در اصل راجع به روحیه مردم این کشور در زمینه موقع سیاسی روسیه در عرصه جهانی بحث میکند. این تحقیقات را مرکز افکار عمومی روسیه مفصوم به فتسیوم دایر کرده است و گزارش ها کیست که مردم روسیه هرچی بیشتر متقاعد میشوند که روسیه سال از سال موقع مهم را در سیاست بین المللی اشغال میکند و 80% پرسیده شدگان از این موقع جانبداری کردند و این هم در حالی است که کیومرس ماه مارت 77% ساکنان روسیه گفته بودند که به نظر آنها روسیه نقش مهم و جدی را در صحنه جهانی بازی میکند.
خوب ببینیم آیا تفصیلات دیگری این مطلب از چی عبارت است. همکاری ما شهلای گلخواجه در این باره گزارش میدهد.
طبق نظرسنجی مرکز آموزش افکار عمومی روسیه، بیشتر ساکنان این کشور نقش روسیه را در صحنه سیاسی جهان مهم ارزیابی میکنند. نتیجه نظرسنجی حاکی بر آن است که به اعتقاد 80% پرسیده شدگان نفوذ روسیه در سیاست جهانی بیشتر میگردد. این در حالی است که سال گذشته نیز 77% پرسیده شدگان از این عقیده پشتیبانی میکردند. اکثریت پرسیده شدگان از همه گروه ها که وابسته به سن و سال، سطح درآمد و مناسب بعد با فعالیت پرزیدنت این کشور طبقه بندی شده است، از نفوذ افزاینده روسیه در جهان تاکید نمودند. اما گفته می شود که بیشتر اهالی جوان و نفرانی که در روسیه درآمد خوب دارند نسبت به این مسئله خوشبین بودند. این نظرسنجی معین نموده است 78% پرسیده شدگان که سینشان از 45 به بالاست مهمیت نقش روسیه را در سیاست جهانی اعتراف میکنند، اما در میان جوانان زیر سن 24 پشتیبان های این عقیده 86% را تشکیل می‌دهد. تنها 63% نفرانی که درآمد میانه آنها برای یک عضوی آیله ماهی 1500 روبل روسی است، قبول دارند که در این سمت بهبودی به نظر می‌رسد. اما در همین حال 89% پرسیده شدگانی که درآمدشان به بیش از 5000 روبل می‌رسد، با استواری موقع روسیه در جهان شبهه ندارند. نتایج این نظرپرسی ها کیست که در شهرهای بزرگ روسیه طرفداران عقیده ای که این کشور طرف در جهان موقع استوار کسب می‌کند بیشتر بوده است. برای مثال در روستاها و شهرهای خرد 77%، در شهرهای میانه 81% و در پایتخت 88% پرسیده شدگان طرفدار بزرگمنشی روسیه می باشند. در میان شهروندان روسیه که جانبدار فعالیت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور کنونی این کشورند، 85%شان بر آن باورند که روسیه توانست در چند سال اخیر نقش خود را در سیاست جهانی مؤثر نماید. ولی تنها 62% پرسیده شدگان که رئاست جمهوری کنونی را نمی پذیرند افزایش نفوذ روسیه را در جهان قبول دارند.
اعتماد اکثر مردم روسیه به نقش افزاینده کشورشون در صحنه سیاست جهانی دوره گفته می شود یکی از عوامل‌های اصلی بالاروی چنین اندیشه‌ها در جامعه روسیه است. موقع رئیس جمهوری این کشور ولادیمیر پوتین منشأ می‌گیرد که تلاش دارد کشور خود را از هر جهت هم از لحاظ سیاسی و هم نظامی مهم جلوه دهد.
و امروز هم شنونده عزیز مسکو از آغاز دوره نوی تمرین های نظامی دریایی عظیم در اتلانتیک شمالی و بحری میان زمین با استفاده از مهمات و کشتی های جنگی خبر می دهد. این تمرین ها بیش از 70 روز ادامه کرده در آن چند کشتی جنگی 47 هواپیما و 10 چرخبال نظامی استفاده خواهند شد. اکثر ناظران می گویند که تشکیل چنین آزمایش های بزرگ حجم در فرصت پیش از انتخابات ریاست جمهوری روسیه قبل از همه برای تأکید نفوذ پوتین تشکیل می شود. همکاری ما محمد رحیم سیدر از مسکو با نگاه به این موضوع گزارش می دهد.
تمرین نو و یا فلوت شمالی روسیه در اقیانوس اتلانتیک و دریای میان زمین روز دوم است که ادامه دارد. با گفته وزیر دفاع روسیه آناتولی سردیوکوف، هدف از این لشکرکشی تأمین حضور نظامی و تشکیل شرایط امنیتی برای کشتیرانی روسیه در آبهای جهانی می باشد.
Цель похода – обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана. И второе – это создание условий для безопасного российского судоходства.
وزیر دفاع روسیه روز 5 декабр به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین خبر داد در این تمرین که ساعت 12 روز چهارشنبه شروع گردید 4 کشتی جنگی سنگین هواپیمابر 7 کشتی باری 47 هواپیما و موشک و 10 چرخبال از ناوهای شمال و دریاهای سیاه و بالتیک شرکت میکنند. طی 71 روز تمرین این نیروها از بندرهای آبی 6 کشور عبور میکنند.
Средиземное море к ним подключается отряд Черноморского флота. Всего для выполнения задач привлекаются 4 боевых корабля и 7 судов обеспечения Северного, Балтийского и Черноморских флотов.
کارشناسان نظامی لشکرکشی تمرینی ناوهای روسیه را تلاش برای احیای نفوذ 16 سال پیش از دست داده مسکو ارزیابی کردند. با گفته تحلیلگران نظامی احیای پایگاه های نظامی و دریایی SSR یعنی شوروی زمان جنگ سرد زمینه برای اختلافات نو خواهد شد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ملاقات با وزیر دفاع آناتولی سردیوکوف شروع لشکرکشی های تمرینی نو روسیه در آبهای جهانی را تبریک کرد و همزمان خواستار توفیق شرکت کنندگان تمرین شد. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
شروع آزمایش های عظیم دریای روسیه در بحر میان زمین.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مقامات امور داخلی تاجیکستان میگویند که قاتلان طالب بابوف زمان معاون دادستان ولایت سغد را بازداشت کردند. این حادثه 8 سال پیش رخ داد و اینک مقامات راجع به دستگیرشوی اجرا کننده های این جنایت گزارش میدهند. علاوه به این مقامات میگویند که هویت فرمایشگری این جنایت را نیز معین کردند و او رئیس سابق کارخانه کیمیایی اسفره نظامخان جورایف میباشد که مدت است در فرار است. اظهارات مقامات حفظ حقوق تا اندازه روشنفکران محلی ولایت سغد را در حیرت گذاشت است که میگویند دست داشتن آقای جورایف در این جنایت از واقعیت دور به نظر میرسد. اما با چی دلیل؟ به این سوال همکارم معصوم محمد رجب از خوجند جواب میدهد.
وزارت امور داخلی تاجیکستان اعلان داشت که دو تن از قاتلان طالب بابایف معاون سابق دادستان کلی این کشور را که در سال 1999 میلادی در نزد منزلش در شهر چکالوی ولایت سوخت کشته شده بود بازداشت کردند. با گفته رجب علی محمد علیف سردار ریاست ضد جنایت های متشکل وزارت مذکور دو فرد گمانبر جبار بکنظروف و دانیار عادلوف هر دو ساکن شهر دوشنبه در پی عملیات جستجو در قلمرو روسیه بازداشت و به تاجیکستان آورده شدند. او می افزاید:
با گزاراندن کارهای فعالی تفتیشاتی معلوم گردید که با فرمایش سابق دیرکتور زواد کیمیایی شهر اسفرا جورای نظام خان حیدروی زاده و استقامت کننده شهر اسفرا و برابری به واسطه بگنظر جنایت مذکور را عادل بگنظر جبار غفاروویچ صادر نمود.
پلکوونیک محمد علیف همچنین گفت که پرونده جنایی این افراد از جانب آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد در استان سغد و وزارت امور داخلی تاجیکستان مورد تحقیق قرار دارد. ضمن آژانس مذکور نسبت نظام خان جورایف سابق وکیل مجلس استان سغد و رئیس کارخانه های سپیرت و کیمیای شهر اسفرا با اتهام فساد مالی پرونده باز کرده، ولی او قبلا از تاجیکستان فرار کرده بود. همکنون پس از سپری شدن تقریبا 3 ماه از باز شدن این پرونده و گذشت 8 سال از کشتار طالب بابایف سابق معاون دادستان کلی تاجیکستان و پرونده نظام خان جورایف، این اتهام نوی تحریضی قتل طالب بابایف افزوده شده است. در همین حال ایده از کارشناسان سغد احتمال اشتراک نظام خان جورایف در این جنایت را دور از امکان و قتل طالب بابایف در سال 1999 را دارای انگیزه های سیاسی می دانند. کارشناس نعمت الله میرسعید:
همان سالها، سالهای 95 تا 2000 در تاجیکستان کوشش میکردند که آن شخصانی که در وظیفه های بلند می ایستادند اونها را با آن عیبدار نمایند که گویا آنها دوستان عبدالله جانوف، همکاران عبدالله جانوف و همفکران عبدالله جانوف باشند. گمان دارم که طالب بابایف هم همان سالها از کار تنها به آن خاطر رفته است که وای بیواسطه با عبدالله جانوف می نشست، دوست بود، همفکر بود، هم مسلک بود و حتی دشمن های هم شاید پیدا کرده باشد. و امروز وقتی که میگویم که کشندگان طالب بابایف پیدا شدند، یعنی با فرمایش بعضی شخصان از جمله نظام جورایف، من شبهه دارم. برای چی؟ من گمان دارم که امروز در تاجیکستان از جمله اجنسی که به مقابل کروپسی مبارزه میبرد، اگر نفرهای را دستگیر کرده باشند، کوشش دارند که بسیاری آنها تمامی همون عیب هایی که در جامعه موجودند بسیاری آنها بار کنند.
طالب بابایف که در اوایل سالهای 90 عصر گذشته مدت وظیفه معاون دادستان کلی تاجیکستان را بر عهده داشت، در زمان کشته شدنش در سال 1999 میلادی از سوی افراد نقاب پوش سلاح به دست در نزد خانه اش در شهر چکالوی استان سغد در هیچ سمت دولتی کار نمی کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت متهمان کشتار معاون دادستان کل تاجیکستان و اتهام رئیس سابق کارخانه کیمیایی اسفرا نظام خان جورایف در فرمایش این کشتار.
اما امروز دادگاهی ناحیه شاهمنصوری دوشنبه از انجام محاکمه پرونده 2 نفر از جمله یک شهروند ازبکستان که در عبور غیرقانونی مرز و خیانت به وطن متهم می شود خبر داد. نماینده دادگاه گفت که مقامات قدرتی کشور همچنین این افراد متهم را در ترکش نزد دادگاهی عالی تاجیکستان در تابستان امسال گمانبر می‌دانند. ولی طوری همکارم ناصرجان مامورزاده در گزارش خود می‌گوید این بند پرونده در دادگاه محاکمه نشده است.
با گذشت نیم سال از انفجار نزد بینای دادگاهی عالی تاجیکستان، مقامات انتظامی کشور 2 نفر از جمله یک شهروند ازبکستان را در دست داشتن در این جنایت متهم میکنند. فعلا کمیته امنیت ملی تاجیکستان تفتیش پرونده حسن سمیرخانوی ازبکستانی و کامل ایشانقولوی تاجیکستانی را از روی بند تروریسم، قاچاق مواد ممنوع و خیانت به وطن بررسی میکند. و اما این 2 نفر اخیرا با اتهامات دیگر با حکم دادگاهی ناحیه شاهمنصور شهری دوشنبه برای از 5 تا 6 سال روانه زندانی نظام شدید شدند. حسن سمیرخانوی 27 ساله که شهروند جمهوری ازبکستان بوده است، در عبور غیرقانونی مرز، ساختن حجت های تقلبی و سوء استفاده از مقام خدمتی متهم دانسته شد. سوریدین توشف، قاضی پرونده مذکور از دادگاه ناحیه شاهمنصور، در صحبت با رادیو آزادی گفت حسن سمیرخانوف چند سال پیش مرز دولتی تاجیکستان را غیرقانونی عبور کرده و با ساختن شناسنامه شهروندی تاجیکستان طی چند سال در قلمرو این کشور بودوباش و در اکادمی پلیس تاجیکستان تحصیل کرده است. آقای توشف افزود:
حسن سمیرخانوف همچون شهروند جمهوری ازبکستان بعد از ختم اکادمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان برای کار به وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان فرستاده شده بود و چند مدت او در این مقامات ادای وظیفه میکرد و بعدن سال 2005 با خواهش خود از کار رفته کردارهای در بلا نامبرده رو صادر کرده است.
Савриддин Тошев додраси додгои ноҳияи Шоҳмансур суҳбат мекард. Ба қавли ҷаноби Тошев, аммо дар ин мурофиа масъалаи даст доштани Симирханови Узбекистонӣ ва ҳампаймони ӯ шаҳрванди Тоҷикистон Комилешон Қулови 26 сола дар ҷосусӣ ва хиёнат ба ватан баррасӣ нашуд, ҳарчанд ҷониби айбдоркунанда онҳоро дар ин ҷурм низ муттаҳам медонист. قاضی مرافعی دادگاهی ساوریدین توشف میگوید گناهی حسن سیمرخانف و کامیل شانقلوف در انفجاری نزدی ساختمانی دادگاهی عالی تاجیکستان در ماه ایونی امسال در دادگاه پوره ثابت نشد و تحقیق علاوگی میخواهد اما مقامات میگویند این دو نفر را در روزی ترکش در حدودهای دادگاهی عالی مشاهده کردند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان هنوز در شرح این پرونده چیزی نمیگوید اما بنا به قول دادرس توشف نهاد مذکور تفتیش پرونده حسن سمیرخانوف و کامیل شانقلوف را از روی بند 179 قانون جنایی تاجیکستان با اتهام عمل تروریستی ادامه میدهد. ترکش نزدی دادگاه عالی 16 ایون سال روان در راستای جشن 10 سالگرد امضای سازشنامه استقرار صلح تاجیکان صورت گرفته در پی آن تنها چند ترزه مجلسگوی دادگاه خراب شده بود. مقامات فرضیه سیاسی انفجار در بنای دادگاه عالی تاجیکستان را رد کردند و اما در ماه نویبر در پشاری 15 سالگرد اجلاسی 16 شورای عالی در نزد ساختمان کاخ وحدت ترکش دوم رخ داد که بر اثر آن یک نفر هلاک شد. مقامات این انفجار را نیز عملی تروریستی نامیده اما تا هنوز طبق اطلاع رسمی افراد دستن در کار آن را بازداشت نکردند. نصیرجان امامرضاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
محاکمه پرونده یک شهروند ازبکستان که در دست داشتن به ترکش نزد دادگاه عالی تاجیکستان تابستان امسال متهم می شود. شنونده عزیز، با 31 دقیقه برنامه در همین جا به پایان رسید و حالا خوب می شود یک تنفس موسیقی بگیریم، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط مطالب اصلی نیمه دوم ساعت. نماینده های 130 کشوری جهان در وین با قبول اعلامیه ضد استفاده بمب های کاسته ای دعوت میکنند.
10 روز پیش از انتخابات پارلمانی قرغیزستان، یک حزب مخالفین نیروهای دیگر سیاسی را به بایکوت رای دهی دعوت کرده است.
حکومت تاجیکستان برنامه ضد اعتیاد و مقابله با گردش غیر قانونی مواد مخدر را برای 4 سال آینده قبول کرد.
سازمان جهانی تجارت از مقامات تاجیکستان تقاضا نمود که در قوانین و سیاست این کشور در سمت تجارت تجدید نظر کرده شود.
در منزل لیلی نبوت لالا دمیده، خون دل مجنون بود از دیده چکیده. در منزل لیلی
ای نوری دلو دیده بیا تو کی رهت را، جارو با میجگان زنمو آب دیده. ای نوری دلو دیده بیا تو کی رهت را، جارو با میجگان زنمو آب دیده. در منزل لیلی خون دل مجنون، خونه دل مجنون چکیده چکیده. در منزل لیلی خونه دل مجنون، خونه دل مجنون چکیده چکیده.
خونه دل مجنون چکیده چکیده در منزل لیلی خونه دل مجنون خونه دل مجنون چکیده چکیده
صدای استان و کبری آواز خانون خوش صدای تاجیک در مجله شامگاهی رادیوی آزادی صدا داد. در شهر وینه آستریه این روزها نشست جریان دارد که با بررسی مسائل مربوط به بمب‌های کاسته‌ای بخشیده شده است. هدف از این همایش قبول اعلامیه ضد استفاده بمب‌های کاسته‌ای میباشد که از پرقربانی ترین اسلحه محسوب میشده است. تاجیکستان که همچنان در زمان جنگ‌های داخلی اش از این گونه بمب‌ها ضرر دیده است، یکی از 46 دولت جهان است که جانبدار منع استفاده این بمب‌ها میباشد. همکارم شهلا گلخواجه چنین گزارش می‌دهد.
ضرر دیده های بمب های کاسته‌ای از شرکت‌داران یک نشست بین‌المللی تقاضا کردند که در روی منع استفاده این گونه اسلحه گامی جدی بردارند. عمر بیگ پولادوف یک دانشجوی 21 ساله توجیک میگوید پیام من خیلی ساده است. استفاده بمب های کاسته‌ای را منع کنید و با ضرر دیده های این بمب ها و اهل خانواده آنها دستی کمک دراز کنید. این جوان روستایی در سال های جنگ شهروندی همراه با برادر و عمکش هدف این گونه بمب قرار گرفته است. نتیجه وی از یک چشمش محروم می شود و یک بار دو عزیزش عمک و برادرش را از دست می دهد. نشست بین المللی سه روزه وینا که تا 7 دکبر ادامه می کند یک بخش از به اصطلاح حرکت اعلامیه اسلو است که ماه فوریه شروع شده موافقت 46 دولت جهان را برای قبول اعلامیه ضد استفاده بمب های کاسته‌ای به دست آورده است. امروزها در وینا بنیاد تقویت این اندیشه 130 دولت جهان از جمله تاجیکستان اشتراک می کنند، اما عدم حضور چند کشور مثل ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین عیان به چشم می رسد. این کشورها و چند دولت دیگر استفاده کننده بمب های کاسته‌ای مثل اسرائیل که سال گذشته در لبنان 4 میلیون عدد چنین بمب ها را در مبارزه ضد حزب الله استفاده کرده است، شدیداً مخالف منع استفاده این بمب ها می باشند. بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد در پیام قبل از آغاز نشست وینا گفت که تعهدات کشورها را به این مسئله از نزدیک مشاهده می کند و امیدوار است که دولت‌های دیگری مخالف قبول اعلامیه نیز به زودی به آنها همراه خواهند شد. مرکز مینروبی تاجیکستان میگوید که در نشست وینا 4 نماینده از جمله 2 مسئول وزارت‌های امور خارجه و دفاع کشور اشتراک میکنند و موقع تاجیکستان هم چون یک کشور ضرر دیده از چنین بمب‌ها این است که استفاده این گونه اسلحه منع شود. جان محمد رجبوف رئیس این مرکز:
تاجیکستان باید قید کرد که ندارد این گونه یراق در ذخیره‌اش هم ندارد، حاضر استفاده هم نمی برد، استحصال هم نمی کند و البته انتقال هم نمی دهد و اون چه خیلی ما گفتیم اونو اصلا دوره جنگ استفاده برده شده بودن و بعد از اون نیست، خیلی یراق هم استفاده هم نمی برد. بنابراین ما فکر میکنم نماینده وزارت کارهای خارجی ما اصرار کرد که حکومت جمهوری تاجیکستان با همی حرکت اعلامیه اسلو همراه شد، یعنی جانبداری میکند این حرکت را، یعنی منع استفاده همین گونه یراق کاسته‌ای را.
آقای رجبوف افزود که در سالهای جنگ شهروندی بعضی مناطق شرق تاجیکستان، وادی رشت و بعضی نقاط بدخشان مورد حمله این گونه بمب‌ها قرار گرفتند و میگوید
متاسفانه هنگام نزاع داخلی مسلحانه این گونه بمب‌ها استفاده شده بودند از جانب طرف‌های درگیر. هنگام بی‌ضرره‌سازی اینها گروه ما با همین گونه یراقای کاسته‌ای برخوردار شدند و البته در برابر مینه دیگر مهماتی نترکیده آنها را نیز آشکار نموده نابود می‌سازند. بمب‌های کاسته‌ای کم نیستند، در دوره گذشته اگر زیاده از 5000 مینه ها و مهمات ترکنده دریافت کرده باشند گروه های ما، قسمی آنها یک زیاده از 1000ش مهماتی نترکیده یعنی بمب و سنایت ها است. از این بمب و سنایت ها قسمش اینها همون بمب‌های کاسته‌ای می باشند.
جان محمد رجبوف رئیس مرکز مینروبی تاجیکستان میگوید که شماری بمب‌های به قلمرو تاجیکستان پرتاب شده کاسته‌ای را می شود صدها عدد ارزیابی کرد. شماری کل قربانی‌های این گونه بمب‌ها و نوع‌های دیگری مواد ترکنده در تاجیکستان در 15 سال اخیر 73 نفر بوده، 77 نفر بر اثر این گونه ترکش‌ها جراحت برداشتند. متخصصان اسلحه میگویند که بمب‌های کاسته‌ای نوع بمب‌هایی میباشند که در داخل قطعه های بزرگ از هواپیما های جنگی پرتاب می شوند و شمارشان در داخل چنین کانتینر ها می تواند تا 250 عدد رسد. در وقت فرودایی به زمین آنها مثل شپرک در مساحت معین در روی زمین پهن می شوند و می ترکند. جان محمد رجب می گوید که گاه نه همه این مینه ها در وقت رسیدن به زمین منفجر می کنند و تنها بعد گذشت ماه و سال ها از وجود خود درک می دهند. گاه کودکانی که در چنین موضع ها بازی می کنند قربانی بیگناه این گونه مینه ها می شوند، می گوید آقای رجبوف.
دعوت اکثر کشورهای جهان به معنی استفاده بمب های کاسته‌ای.
بعضی حزب‌های مخالف قرغیزستان به بایکوت انتخابات پارلمانی کشور که باید بعد 10 روز برگزار شود دعوت کردند. حزب اسبا اخیراً از همه به قول وی نیروهای صحت سیاسی چنین دعوت را به میان آورده است. در اظهارات به عنوان ریاست این حزب گفته می‌شود که رهبریت کشور و کمیسیون مرکزی انتخابات در فعالیت آزاد احزاب سیاسی در پیشروی رای دهی محدودیت ها جاری میکنند که این عمل آنها باعث مغلوبیت نیروهای مخالفین در انتخابات خواهد شد. عصبا میگوید که شکایت های آنها به حکومت و کمیسیون انتخاباتی با خاموشی قبول شده است. ویژگی های انتخاباتی قرغیزستان در گزارش همکارم میراستوری فرغانی از شهر بیشکک.
12 حزب سیاسی قرغیزستان که کمیسیون مرکزی انتخابات برای شرکت در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی راه داده است، ترغیبات برنامه های پیش از انتخابات را وسعت بخشیدند. اما چنین به نظر می رسد که در این مسابقه حزب مردمی اقجال در صف پیش قرار دارد. نمایندگان مخالفین حزب اقجال را حزب حکمران نام می برند. با گفته آنها چی در بیشکک و چی در مناطق کشور این حزب به یگان مانع دچار نیست و نامزدهای پیشبری کرده آن در فضای آزاد و تالارهای برهوا برنامه های خود را به مردم معرفی میکنند. از این بیک بیک نظرف رئیس حزب عصبه میگوید که وی در عرفه انتخابات ها بار اول به چنین بی نظمی ها دچار می شود که حکومت در مناطق کشورش ایجاد کرده است. وی می افزاید مقامات محلی کارمندان اداره های بودجوی، آموزگاران، پزشکان و امثال آنها را با ترغیب حزب اقجال سفربر کرده اند. بر اساس شهادت عظیم‌بیگ بیکنظرف، رئیسان حکومت ولایت ها و ناحیه ها در مورد نمایش دادن صداقت به پرزیدنت باقیف بین هم مسابقه را اوج گراندند که یک وضعیت حیرت آور را به میان آورده است و میگوید این در حال است که پرزیدنت گارانت قانون اساسی است و باید با ویران کردن قانون هرگز راه ندهد. یکی از فعالان حزب اتمیکن عمربیگ عبدالرحمنوف میگوید
токтолдурганын кыргызбысын заму дагы коркутуп ишине чейин барып кетиргиле деп коркутуп атыптыр.
Ба гуфтаи Окой Абдурахманов дар ноҳияи Токтогули вилояти Ҷалолобод ноиби раиси амнияти ин вилоят ба кормандони ситоди ҳизби Атамекен таҳдид кардааст. Омурбек Абдурахманов меафзояд, корманди амният гуфтааст ки вай амри мақомоти болоиро иҷро мекунад. Эмил Алиев, раиси ҳизби Орунамус, иброз дошт, ки сиёсате ки ҳукумат дар муқобили аҳзоби мухолифин пиёда мекунад, ҳаргиз қобили қабули онҳо нест. Вай гуфт ки бо вуҷуди ин ҳизби Орунамус аз тамоми имкониятҳои мавҷуда истифода мекунад ва тарғиби барномаҳои пеш аз интихоботиро тавсия бахшидааст. Қувватбек Бойболов, яке аз пешвоёни ҳизби Атамекен, мегӯяд, байкот эълон кардани интихоботи қариб-ул-вуқӯи парлумонӣ фақат ба нафъи ҳизби мардумии Ақжол хизмат хоҳад кард.
Анда жанағы Ақжолдун тигил оң қанаты, сол қанаты үкөлөр пайдаланып кеткен турат да.
Вай афсуд, ба далели ин ҳизби онҳо аз чунин хизмати хирсона сарфи назар мекунад. Мирасоли Фарғонӣ, Радиои Озодӣ, Бишкек.
دعوت به بایکوت انتخابات پارلمانی قرغیزستان از سوی حزب عصبه و وضع پیش از انتخابات قرغیزستان.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
شنونده عزیز، ادامه مجله شامگاهی را از رادیوی آزادی میشنوید. ساختمان نیروگاه برق آبی راغون چند سال است که به موضوع بحث داخلی و خارجی تاجیکستان بدل شده است. هنوز هماهنگی بین تاجیکستان و روسیه در مورد بلندی درگاه این نیروگاه وجود ندارد. به قول کارشناسان، هر یکی از جانب‌ها خود را حق می‌داند و نمی‌خواهد جانب دیگر را گوش بدهد. گذشته از این، مقامات رسمی تاجیکستان از فعالیت روسال، یکی از دعواگران ساختمان نیروگاه راغون،
قبلا شدیداً انتقاد کرده، گفته بود که این شرکت تعهدات خود را اجرا نکرده است و این شرکت روسی را همزمان از ساختمان این نیروگاه بیرون کرده است. اما امروز نیروگاه راغون چی حال دارد؟ آیا کارها در محل ساختمان نیروگاه راغون جریان دارد یا نه؟ این همه را محمود شادی خبرنگاری رادیوی آزادی با چشمان خود دید است و این گزارش را از راغون فرستاده است که با هم میشنویم.
هنگام وارد شدن به ساختمان نیروگاه آبی و برقی راغون، در درآمدگاه آن بالای یک تابلو نوشتجات با حرفهای کلان نصب شده است که روی آن نیروگاه برقی آبی راغون با بلندی آبانبار 335 متر و با توانایی 3600 مگاوات نوشته شده است. اما این توانایی را آنگاه راغون می تواند داشته باشد که اگر ساختمان آن با پرگی انجام یابد، ولی با کمی راه پیمودن پشت دیوارهای بتونی صدها عدد ماشین و تراکتورهای خراب شده و زیر چنگ و خاک را می توان دید که از 10 سال پیش به یادگار ماندند، زیرا با شروع جنگ شهروندی با گفته ساکنان این موضع راغون به مکانی بود و باشی نیروهای دو جانب تبدیل یافته بود و قریب همه لوازمات غارت شده است. اما سید امیر سیحمردوف مدیری نیروگاه برقی آبی راغون از آمادگی ها و شروع بعضی کارهای بنیادی در نیروگاه با اظهار قناعتمندی گفت فعلا 12 شرکت ساختمانی جهت بنیادی منزل برای کارگران مشغول کارند.
البته راغون با کارهای تیاری تعمیر کنی و دیگر کارها مشغول می باشند.
در کاری خودی نیروگاه چی؟
در کارهای زیر زمینی که اصلا کارهای بگیم مرکب هست، امروز جمعیت سهامی توجیگی درست پیستروی و جمعیت سهامی راغونگیسوی امروز برای تازه کردن منم نبقهایی که باید ما در نوبت اول نبق یک نبق دو در نظر است امروز سفر بر کردیم. قریب که در همه این شاتوی زیر زمینی امروز قوه برق تورا جاری کرده شده است و روهایی که داخلی این شاتوی زیر زمینی پورا کشاده شده است و امروز ما گفتم میتونیم با سرشوی کار میتونیم که در داخل این شاتوی زیر زمینی کار رو پورا سر کنیم.
آقای سیحمردوف میگوید در حال حاضر 45% کارهای ساختمانی انجام شده است که آن هم میراث زمان شوروی است.
بعضی هایی که ما تیاریان بعضی امروز موجود است اون کارهای زیر زمینی قریب تونل هایی که میگیم قریب 80% یا که فایز آن اجرا کرده شده است. اگر این خیلی جدا کنیم قسمان بسیار کاری است که قریب 70-80% اجرا شد. اگر در مجموع بگیریم 43-45% کارهای هم ساختمان اجرا کرده شده.
اما در حالی که مسئولین مدیریت نیروگاه از انجام آمادگی ها و ادامه کارهای بنیادی اظهار امیدواری میکنند، برخی از ساکنان راغون شهر نظری دیگر دارند. اکاجانی رحمان سابق سرور یک بخش ساختمانی در این نیروگاه میگوید با 30 میلیون دلاری که در سال آینده از بودجه کشور به نقشه گرفته شده است چنین یک طرح بزرگ 10 ساله های ادامه خواهد کرد و گفت عین زمان بهترین متخصصین که از مکتب راغون تجربه آموختند به علت کمی معاش مهاجرت کاری را اختیار کردند.
میگیم خیلی بدبختونه که کلچید هم هر سره هوز همین بچو همش دارن یک قسمی در همینجا بیکار یک قسمی در روسیه ای جان بیان اخی کار نیست. کارم باشه یک قسمی اگر کار بود رویا معاش خوب نیست. بس 300 سمو 400 سمو 500 سمو با این قدی کار کردن نمیشود حاضرش ده. چه خیلی بنرخ بزرگی اگر مقایسه کنیم کار کردن نمیشود با این نرخ.
همزمان این مصاحبی ما بران تاکید داشت باید شفافیت در خرج سرمایه اختصاص شده تأمین کرده شود.
فکر میکنم که این کار و قطعی ساختمان را جمعانده نمیشود چون که این ساختمان به حد ساختمانی بزرگه. نبدگیش ده 7-8-10 هزار کارگر در کار که بعد ایست کمی عیجوش بجن با 100 میلیون و بعد 100 میلیون و بعد 500 میلیون کار خوبتر سر کردن در کار نیست که چونکه ای پولای دست می روه ایجا میلیارد ها دلار قطعی ممکن که کسی راغون به انجام برسونن.
اما برخی دیگر از ساکنان راغون گفتند آینده این شهر را به نیروگاه نمی توان تصور کرد زیرا فعلا ذخایر نفت و گاز تاجیکستان کار کرد نشده محض بنیاد راغون می تواند استقلالیت انرژی تاجیکستان را تأمین بسازد. اما از آن که کارهای بنیادی در راغون کی به طور چشمرس از سر گرفته می شوند و کدام کشورها در آن سرمایه گذاری خواهند کرد سوال است که با آن تنها وقت جواب خواهد داد. محمود شادی، رادیو آزادی، شهری راغون.
محل ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون با چشم خبرنگاری رادیو آزادی.
دولت تاجیکستان برنامه واحد مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر این کشور برای سالهای 2008 و 2012 را به تصویب رسانید. این برنامه سوی آژانس مبارزه با مواد مخدر، وزارت‌های عدلیه، امور داخلیه، امنیت، مالیه، بهداشتی و با در نظر داشت تجربه بین المللی تهیه شده است.
برنامه مذکور سومین برنامه دولتی تاجیکستان در راهی جلوگیری از گسترش غیرقانونی مواد مخدر بعد از سال 1996 بود است.
با اجرا در آمدن برنامه جدید در حال اعلان می شود که تاجیکستان با افغانستان بزرگترین کشوری تولید کننده مواد مخدر دنیا، بیشتر از 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد و گروه های قاچاقبر این کشور را به صفت یکی از راه های ترانزیتی انتقال مواد مخدر به روسیه و ممالک اروپایی تبدیل دادند. با نظر داشت این سوال مطرح این است که تا کجا تاجیکستان می تواند در مقابل با قاچاق مواد مخدر واقعا هم کامیاب شود؟ پاسخ آن در گزارش همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاد.
برنامه جدید دولت تاجیکستان برای مقابله با گردش غیرقانونی مواد مخدر در حالی به تصویب می رسد که سازمان ملل متحد از افزایش بی سابقه کشت خشخاش در افغانستان در سال جاری خبر می دهد. این در حالی است که تاجیکستان با این کشور بیش از 1400 کیلومتر مرز مشترک داشته و نه همه مناطق مرزی به علت دشوارگذر و کوهستانی بودن آن تحت مراقبت مرزبانان قرار دارد. عوض یلداشف سخنگوی آژانس مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر، یک نهاد مشترک دولت تاجیکستان با سازمان ملل متحد گفت افزایش بی‌مثل کشت خشخاش و بی‌ثباتی وضع در افغانستان یکی از عوامل تهیه و تصویب برنامه مذکور شده است.
و یکی از سبب‌های اساسی قبول شدن برنامه وضعیت بی‌ثباتی در منطقه است و قبل از همه در دولت اسلامی افغانستان است. انتظار می‌رود که قاچاق مواد مخدر استحصال افغان توسط تاجیکستان رو به افزایش می‌دهد.
به اعتقاد سخنگوی این آژانسی، برنامه‌های قبلی دولت تاجیکستان جهت مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر و مقابله با گروه‌های قاچاقبر در سال‌های 1996، 1999 و سال 1999 تا 2006 عملاً به اجرا رسیده و طی این سال‌ها دولت توانسته است نهادهای ویژه مبارزه کننده با قاچاق مواد مخدر را سازمان و آنها را با تجهیزات ضروری تأمین کند. عوض یلداشف بالاروی میزان کشف و مصادره انواع مختلف مواد مخدر توسط نیروهای انتظامی تاجیکستان را یکی دیگر از دلایل اجرایش برنامه‌های دولت ارزیابی کرد. این در حالی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان تاجیک، مقامات زیردخل تاجیکستان در امر پیشگیری از ورود مواد مخدر به کشور و کاهش دادن معتادان کامیاب نبوده اند. این کارشناسان میگویند فقر و ناداری و کمبزاعتی در تاجیکستان باعث می شود که گروه های قاچاقبر اتباع تاجیک را در راهی پهن و گسترش مواد مخدر استفاده کنند. اما مهدی صابر، کارشناس مسائل امنیتی بر این نظر است که در نهادهای مسئول مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان نفران نیز هستند که با قاچاقبران همکاری دارند و دلیل اصلی بیشتر به تاجیکستان را آوردن قاچاقبران افغان همین است.
این جنایتکاران در ارگان های قدرتی تاجیکستان همدستی و همکاری دارند و آنها به همدیگر علاقه دارند و همیشه کار و فعالیت اینها از آن سر می شود که این مواد مخدر را چخیل با کدام را به کجا باید انتقال دهند و برای این مبارزه کردن هنوز مثلا دور قوای قدرتی تاجیکستان نرسد.
در اساس برنامه جدید دولت تاجیکستان جهت مبارزه با مواد مخدر یک مرکز یگانه اطلاعاتی و تحلیلی که همه مطالب و اخبار در این رابطه را در اختیار داشته باشد تشکیل خواهد شد. همچنین در اساس این برنامه برای افرادی که تازه از معتادی تبابت یافته اند مراکز عافیت تأسیس داده می شود تا آنها بتوانند در چنین جایها دوره مطابق شوی یا بازگشت به زندگی مقرری را بگذرانند. در حال حاضر طبق منابع رسمی در تاجیکستان حدود 8000 معتاد در ادارات حفظ صحت عامه ثبت شده اند، اما منابع غیر رسمی بر 10 مراتب بیشتر بودن این رقم تاکید می کنند. در همین حال آژانس مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان می گوید از آغاز سال روان حدود 6 تن مواد مخدر را آشکار و ضبط کرده اند که بیشتری آن را هیروئین تشکیل می داده است. عبدالقیوم قیوم‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصویب برنامه جدید دولت تاجیکستان در مقابله با گردش غیرقانونی مواد مخدر برای 4 سال آینده.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت
rfirl.org.
اخیراً سازمان جهانی تجارت از مقامات تاجیکستان تقاضا نمود است که در قوانین و سیاست این کشور در سمت تجارت تجدید نظر کرده شود. این سازمان تنها بعد از انجام یک پژوهش آید به فضای تجارت آزاد در تاجیکستان به چنین خلاصه رسیده است. جزئیات این موضوع در گزارش همکارم ذوالفقاری اسماعیلیان.
عدم هماهنگی قوانین و سیاست دولت به رشد تجارت در تاجیکستان موانع ایجاد کرده است. به این دلیل تاجیکستان از لحاظ امکان رشد تجارت در میان کشورهای دنیا در مقام 153 قرار دارد. سازمان تجارت جهانی که فضای تجارت در تاجیکستان را بررسی کرده است، نتایج این بررسی ها را در گفتگو با مقامات کمیته دولتی سرمایه گذاری و اموال همچنین با نمایندگان بانک جهانی مطرح کرده بود. بنا به اطلاعی سازمان تجارت جهانی، کمیته سرمایه گذاری و اموال تاجیکستان نیز در اصلاحات بخش تجارت برنامه خود را ارائه کرده است و این برنامه نیز در این نشست بررسی شده است و قرار است دولت در برخی از موارد قوانین خود در این زمینه تجدید نظر کند. این در حالی است که به گفته اندرس دال اولیا از سازمان تجارت جهانی، محبوبیت تاجیکستان از لحاظ دادن مجوز یا لیسانس در بخش ساختمان، گرفتن وام یا کردیت از بانک، ثبت نام اموال، پرداخت مالیات، همچنین امنیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی در میان کشورهای جهان به مراتب کاهش یافته است. با گفته آقای آلیا، در تاجیکستان وجود نداشتن بیورای وام یا کردیت باعث بالا رفتن ریسک در وام گذاری ها شده است و به عقیده وی تاجیکستان را ضرور است در قوانین خود درباره تجارت خارجی و امنیت سرمایه تجدید نظر کند. به این دلیل که عدم هماهنگی در این زمینه بر رشد تجارت چی در داخل و خارج کشور موانع ایجاد کرده است. ادوارد براون، نماینده بانک جهانی در تاجیکستان، نیز گفته است که بر اساس بررسی فضای تجارت در تاجیکستان از سوی سازمان تجارت جهانی، تاجیکستان باید در سیاست، ساختار اداره‌های دولتی، همچنین نهادهای حقوقی تغییرات وارد کرده فعالیت این نهادها را تقویت کند تا شرایط مساعد برای جلب سرمایه‌های خارجی و داخلی در این کشور فراهم شود. قرار است سازمان تجارت جهانی فردا نتایج این بررسی ها و گفتگوهایش با مقامات تاجیکستان را در یک نشست به تاجران، کارشناسان و خبرنگاران در شهر دوشنبه ارائه کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تقاضای سازمان جهانی تجارت از مقامات تاجیکستان که قوانین این کشور را برای فعالیت باز تجارتی موافق گردانند. و شنونده ارجمند، با همین نشر اولی مجله شامگاهی ما به پایان میرسد. من خیرمان بقازاده و همکارم کیوم ارسیتو برای همراهیتان تا این ساعت سپاسگزاریم.
اما مجله شامگاهی ما ادامه دارد. شنونده عزیز، بعد از چند دقیقه تازه ترین خبرهای ساعت و گفتارهای فرهنگ و اندیشه و جهانی ورزش تقدیم می شود و بعد یک ساعت من و خیرمان نشر سومین مجله شامگاهی را معرفی خواهیم کرد.
نولا کندین نولا کندین که گرفتار خیالم، بارم کن گشم مجنون که بد یاد تو دارم. نولا کندین نولا کندین که گرفتار خیالم، بارم کن گشم مجنون که بد یاد تو دارم. ما شکن شیشه تردم که من آزوده و همی تو هم همی تو و صدای قلب سارم. شما جنون که بد یاد تو دارم، ما شکن شیشه قلبم که من آزوده و حالم، مرهمی تو هم همی تو و صدای قلب سارم.